ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما بر خبرها و گزارش‌های این بخش خبری نگاهی خواهیم داشت. رئیس جمهوری ترکیه میگوید هر لحظه امکان حمله به شرق فرات وجود دارد. وزیر کشور از حذف یارانه 3 دهک از مردم از بودجه سال 98 خورشیدی خبر داد. و مسئول عملیات سپاه پاسداران میگوید کارگران بازداشتی در اهواز تا پایان روز دوشنبه آزاد میشوند. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها را آغاز می‌کنیم با خبری از ترکیه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور گفت اگر آمریکا نتواند نیروهای به گفته او تروریست را از شرق فرات خارج کند، هر لحظه ممکن است با حمله نظامی آنها را وادار به رفتن کند. تهدید رجب طیب اردوغان پس از آن مطرح می‌شود که جمعه گذشته در گفتگوی تلفنی او با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، هر دو کشور هماهنگی مؤثر در عملیات را وعده داده بودند. به گفته ی آقای اردوغان، هدف از این حمله به گفته او آزادسازی مناطق شرق فرات از حزب کارگران کردستان PKK و متحدان آن در سوریه حزب اتحاد دموکراتیک است. ترکیه PKK را گروه تروریستی می داند. اما در خبری دیگر، تنها چند روز پس از دیدار هیئت‌های نظامی، دیپلماتیک و پارلمانی اسرائیل از مسکو، هیئت بلندپایه پارلمانی روسیه به اسرائیل سفر می‌کند. اما به رغم از سرگیری رفت و آمدها، تنش‌ها میان دو کشور رفع نشده و به گفته مقامات دو کشور مهمترین موضوع اختلاف که نقش ایران در منطقه است همچنان پابرجاست. جزئیات بیشتری در ارتباط با این خبر داریم از آنا رایسکایا، گزارشگر ما در اوکراین.
هیئت متشکل از قانونگذران ارشد روس به سرپرستی کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل و ویکتور بوندارف رئیس کمیته دفاع و امنیت سنای روسیه دوشنبه برای دیداری دو روزه به اسرائیل سفر میکنند. بنا به بیانیه پایگاه رسمی پارلمان روسیه، مناسبات با اسرائیل بخش مهم از روابط بین المللی روسیه است و توسعه این روابط از جمله از طریق رایزنی های پارلمانی پیگیری میشود. بازدید این هیئت در حالی است که هفته گذشته هیئتی از کنست مهمان پایتخت روسیه بود و قانونگذاران اسرائیلی به رسانه ها گفتند دوره بحرانی سپری شده، اما برای رفع کامل تنش ها باید تلاش کرد و اختلاف ها از جمله درباره ایران برطرف نشده. ولادیمیر موخین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید هدف از رایزنی های روسیه و اسرائیل تعیین خطوط قرمز است.
هدف اسرائیل آن است که روسیه در اقدامات اسرائیل سنگ اندازی نکند. اسرائیل به دنبال رفاقت با روسیه نیست، اما روسیه را به عنوان نیروی می‌داند که پس از عقب نشینی آمریکا به قدرت اصلی نظامی و دیپلماتیک این منطقه تبدیل شده و به ناچار باید با آن کنار آمد. موضوع کلیدی و اختلافات اصلی در تمام رایزنی‌های اسرائیل با روسیه ایران است. مقابله با تهدید از سوی ایران خط قرمز اسرائیل است و به مسکو می‌گوید به رغم شراکتش با تهران و حزب الله در سوریه به این مقابله پایان نخواهد داد. در مقابل، خط قرمز روسیه جلوگیری از جنگ میان اسرائیل و ایران و در این مقطع جنگ جدید میان اسرائیل و حزب الله لبنان است. در روزهای اخیر رایزنی ها به آن دلیل شدت یافته که احتمال وقوع چنین جنگی افزایش یافته.
به غیر از نمایندگان کنست، هیئت نظامی اسرائیل نیز هفته گذشته به مسکو سفر کرده بود. عملیات سپر شمال که اسرائیل هدف آن را نابودی تونل‌های حزب الله اعلام کرده و تقویت ارتباطات نظامی در سوریه، دو محور اصلی این رایزنی‌ها اعلام شده. همزمان روزنامه کامیرسانت به نقل از منابع آگاه گزارش داد مذاکرات سرانجام به بحث درباره ایران محدود شد. آرکادی دوبنوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید جناح‌های مختلف در روسیه برای تعیین سیاست این کشور در قبال اسرائیل و ایران رقابت میکنند.
هدف ایران افزایش احساس خطر در اسرائیل و پرورش نیروهای متخاصم برای این کشور است. سیاستی که اکنون آن را جنگ ترکیبی مینامند. مشخصاً روسیه درک می‌کند که ایران به دنبال تحریک تنش است و از این روی کرده تهران خوشنود نیست. از سوی دیگر روسیه به اسرائیل فشار آورده که حملات خود علیه ایران و حزب الله را کاهش دهد. تلاش برای حفظ بیطرفی میان اسرائیل و ایران یک جمع‌بندی از سیاستی است که کرملین و دیپلمات‌های روس پیگیری می‌کنند. اما نظامیان روس که با ایران در یک جبهه در سوریه قرار دارند از چشم بستن به حملات اسرائیل بیزارند. در پی سقوط هواپیمای روسی در سوریه این نظامیان بودند که کرملین را برای تغییر سیاستش در قبال اسرائیل ترغیب کردند. اما ممانعت از اقدامات نظامی اسرائیل باعث شده که موضع ایران تقویت شود و حوزه جنگ‌های ترکیبیش گسترش یابد.
روسیه در کنار ایران مهمترین حامیان بشار اسد هستند و میگویند به درخواست دولت سوریه در این کشور با تروریسم مبارزه میکنند. اما اسرائیل همواره هشدار داده اجازه نخواهد داد ایران در سوریه مستقر شود و حملات متعدد علیه اهداف ایرانی در سوریه انجام داد. تا اینکه حدود 3 ماه پیش یکی از این حملات هواپیمای نظامی روسی هدف ضد هوایی ارتش سوریه قرار گرفت و نظامیان روس اسرائیل را مسئول دانستند و به رغم مخالفت‌های مکرر اسرائیل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 و سایر تجهیزات پیشرفته پدافندی را در اختیار ارتش سوریه گذاشتند. در پی این تحولات روابط دو جانبه وارد مرحله پرتنش شده و مقامات روسیه و اسرائیل میگویند هرچند دوره بحرانی سپری شده اما اختلاف‌ها همچنان باقی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک خبر دیگر. مسئول عملیات سپاه پاسداران در استان خوزستان گفت افراد بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز که به گفته او از بدنی کارگران باشند تا پایان روز دوشنبه آزاد خواهند شد. این در حالی است که بنابر گزارش ها تعداد بازداشتی ها در گروه ملی فولاد به 31 تن رسیده است. کارگران فولاد اهواز در یک ماه گذشته نسبت به عدم پرداخت حقوق و بی‌تفاوتی مدیران کارخانه در تأمین مواد اولیه برای آغاز تولید معترض هستند. در ماه اخیر تجمعات کارگری در ایران به ویژه در استان خوزستان با اعتصاب و تجمعات طولانی مدت وارد دوره جدیدی شده است. وحید صیادی نصیری اولین زندانی سیاسی عقیدتی نیست که مرگ مشکوکش در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران گزارش میشه. این مورد اخیر هم که در عرصه بین المللی محکوم شده عکس العمل و انتشار مطالبی در وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی ایران رو به دنبال داشته. حداقل 2 خبرگزاری ایسنا و تسنیم روز یکشنبه وحید صیادی نصیری رو عضو یک گروه به گفته اونها تروریستی معرفی کردند. جزئیات بیشتری رو بشنوید در گزارشی که بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده.
همین 3 ماه پیش در شهریور ماه بود که سازمان‌های ایرانی مدافع حقوق بشر از صدور حکم 4.5 سال حبس برای وحید صیادی نصیری به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام طی محاکمه 10 دقیقه‌ای و بدون حضور وکیل مدافع وی گزارش دادند. وحید صیادی نصیری پس از آن مجدداً حبس شد و مرگ مشکوک وی پس از حدود 2 ماه اعتصاب قضا در زندان گزارش شد. دادستان عمومی و انقلاب اسلامی در قم اخیراً اظهار داشت وی به علت بیماری کبدی به بیمارستان اعزام شد و پس از 1 هفته در روز 21 آذر درگذشت. در حالی که از وحید صیادی نصیری به عنوان یک زندانی سیاسی عقیدتی، مدافع حقوق بشر یا هوادار پادشاهی یاد می شود، خبرگزاری دولتی ایسنا روز یکشنبه به نقل از یک مقام مطلع که هویتش ذکر نشده وحید صیادی نصیری را عضو یک گروه تروریستی به نام تندر و علت دستگیری وی را برنامه ریزی برای انجام اقدامات ایزایی عنوان کرده. خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه مطلبی تحت عنوان وحید صیادی نصیری که بود و چگونه درگذشت درج کرده است. فارغ از این مباحث که وحید صیادی نصیری که بود و چه کرد، عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در پاریس در گفتگو با رادیو فردا مرگ وحید صیادی نصیری را ناشی از شرایط سخت زندان و قوه قضاییه را مسئول می داند.
از گفته‌های ضد و نقیض بلندگوهای گوناگون جمهوری اسلامی معلوم میشه که آقای نصیری چه در زندان فوت کرده باشه چه در بیمارستان در حال بر اثر اوضاع احوالش سنگینی که در داخل زندان برای او به وجود آورده بودند، یعنی اینکه او را همبند کرده بودند با معتادها، با زندانیان عادی، و با توجه به اینکه اتهام آقای نصیری به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی توهین به مقدسات بوده، گویا یک ویدئوی طنزآمیزی هم از ایشون پخش شده بوده که اونجا مثلا به قول خودشون مقدسات مذهبی رو بهش طعنه زده بوده یا به سخره گرفته بوده. این چیزیه که داستان قم اعلام کرده. بنابراین این تا حالا بگن عضو فلان گروه بوده، اینها فقط همون به اصطلاح سیاست فرار به جلوی است که همیشه بلندگوهای گوناگون جمهوری اسلامی داشتن. اعتراض آقای نصیری به این که چرا او رو همبند کردن با یه عده معتاد و قاچاقچی مواد مخدر و به طور کلی زندانیان عادی که اونها هم بهش توهین میکردن، تنها درخواستش هم این بوده از چند ماه پیش که من رو به زندان اوین یا زندان قزل‌حصار منتقل کنید. این کارو نکردن و او هم اعتصاب قضا کرده. یکی از آثار و نتایج پزشکی اعتصاب قضا این هستش که روی کبد و روی کلیه به خصوص اگه اعتصاب قضای خشک باشه، ممکنه که این عامل با هم بوده، یعنی هم منتهی شده به یک سیروز کبدی و شاید هم آقای نصیری رو منتقل کردن به بیمارستان و در بیمارستان فوت کرده، که همچنان که اولم به خانواده‌اش تلفن کرده بودن گفته بودن در بیمارستان فوت کرده.
نواری صوتی به تازگی در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان تماس تلفنی وحید صیادی نصیری از زندان منتشر شده است.
تلفن یه جریانی که داره بر علیه من تو اینجا حرکت میکنه و همه جوری به ضرر من و هیچ کسی نیست که فریاد از سرای من باشه.
در پی خاکسپاری وحید صیادی نصیری در روز جمعه، خواهر وی الهی صیادی نصیری به رادیو فردا چنین گفت:
یه مقدار ما شک کرده بودیم چون که از دهنش ناخون اومده و صورتش خونی بود.
در این باره چه میتوان گفت؟ عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در فرانسه:
با توجه این که نگذاشتن که خانواده برن بیمارستان و او رو ببینن و حتی موقع تدفینش هم نگذاشتن صورتش رو ببینن، ببینن بالاخره میشود فهمید که علت مرگ چی بوده. اون چیزی که مسلمه، چه آقای نصیری اعتصاب قضا کرده باشه، چه آقای نصیری در بیمارستان با بیماری ناشی از اعتصاب قضا فوت کرده باشه، مسئولیتش متوجه سیستم زندانبانی، متوجه قوه قضاییه، به لحاظی که یک زندانی سیاسی رو وقتی میگن متهم به توهین به مقدسات بوده، اونم در یک حکومت مذهبی، این هم به سیاسی، یعنی در ارتباط با آزادی بیانه، در ارتباط با آزادی فکر. بنابراین وقتی یک زندانی عقیدتی رو با زندانی عادی در یک زندانی میندازن و به درخواست اونم این که زندانش رو تغییر بدن توجه نمی کنن و او رو ناگزیر به حساب قضا می کنن، خب بنابراین مسئولیت این مرد هم متوجه مقامات قضایی به طور کلی، چه در زندان لنگرود قم و چه به طور کلی سیستم قضایی جمهوری اسلامی که متاسفانه برای زندانیان سیاسی عقیدتی در داخل زندان هم یک زندان دوم به وجود میاره که به این صورت روح و جسم اونها رو در هم بشکنه. به خاطر همین هم ما متاسفانه با نخستین فوت در زندان، حالا چه پس از انتقالش بیمارستان چه در زندان، روبروی استیم. شما وقتی توجه کنید طی سالهای گذشته هر سال یکی دو مورد، شاید هم بیشتر، نظیر مورد آقای نصیری درباره زندان سیاسی عقیدتی وجود داشته.
وحید صیادی نصیری که در سال 1394 به اتهام توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 8 سال زندان محکوم و پس از 2.5 سال حبس در اواخر سال پیش آزاد شده بود، تنها چند ماه پیش مجدداً بازداشت و زندانی شده بود.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود که نگاهی داشت به وحید صیادی نصیری و اتهاماتی که اخیراً دو خبرگزاری ایسنا و تسنیم متوجه آقای وحید صیادی میبخشید نصیری کردند، تحت عنوان اینکه ایشون عضو یک گروه به گفتی اونها تروریستی بوده.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه ترین آثارشون با خودشون گفتگو میکنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
برای کتابخوان‌ها و اونهایی که علاقه دارند که تازه های حوزه نشر رو بشنوند، بدونن و یک گفتگوی جدی و خوب رو در این باره بشنوند، توصیه میکنم که برنامه نمای دور، نمای نزدیک رو که امروز پخش میشه از دست ندن.